بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله چهار اینجور می فرمایند: یجر الحکمان تکلیفیان فی جمیع اقسام القصب، فالقاصب و آسمون فیها، و یجب علیه الرد، و اما الحکم الوضعی و هو الزمان فیختص بما اذا کان المقصوب من الاموال اینن کان او منفعتن، فلیس فی قصب الحقوق زمان الید. حل می شود که در این مسئله در دو مطلب باید بحث کنیم. بعد از آنی که ثابت شد در مورد قصب سه حکم ثابته، دو حکم تکلیفی که یکی عبارت از حرمت و یکی عبارت از وجوب و رد الی صاحبهی اولیه هست، و یک حکم وضعی که عبارت از زمانه و اون ادلهی که ملاحظه کردید. حالا در این مسئله این مطلب رو عنوان میکنن، میفرمایند که اون دو حکم تکلیفی در جمیع موارد قصب و اقسام قصب جریان داره، یعنی ما من قصب الا و این که این دو حکم تکلیفی درش وجود دارد. و اما حالا عرض میکنیم تفصیلشون شد، و اما حکم وضعی که عبارت از زمانه، زمان فقط در رابطه با اموال مطرحه. حالا اون اموال میخواد عین باشد یا منفعت باشه فرقی نمیکنه، عنوان مالیت باید بهش تعلق بگیره. و اما نسبت به حقوق، ولو اینکه حق مالی باشه و ما در حق مالی هم به تعبیر ایشون مسئله قصب رو ذکر کردیم، ولی در حقوق مطلقا چه حق مالی باشه و چه حق غیر مالی باشه، مثل حق اولویتی که نسبت به صف نماز جماعت، یا اولویتی که نسبت به سکونت در یک مدرسه است، این جور حقوق عرض می شود قصب بودنش رو درش تأمل کردیم، اما زمان درش تحقق نداره. اگر کسی آمد یک طلبه ای رو از حجره ای که درش ساکن بود بدون علت او رو بیرون کرد و خودش در اون حجره ساکن شد، عرض می شود قصب بودنش گفتن که علی احتمال موافق للاحتیاطه، اما دیگه زمان مسلم در کار نیست بگیم حالا که شما آمدی یک ماه این طلبه رو از حجره‌ای که درش ساکن بوده بیرون کردی، پس کرایه این یک ماه رو بده. نه، پس مطلب دوم در کلام ایشون این است که حکم زمان که عبارت از حکم وضعی است در جمیع اقسام قسم جریان ندارد، بلکه در اون اقسامی جریان داره که عنوان مالیت داشته باشد. حالا مالیت عینی یا مالیت منفعتی، اما حقوق ولو اینکه حق مالی در خود عبارت ایشون در مسئله قبل تعبیر شده بود، حقوق مطلقا چه مالی باشه و چه غیر مالی باشه درش حکم وضعی به معنای زمان تحقق ندارد. این دو مطلبی است که ایشون در این مسئله بیان میکنند. یه قدری هر دوش نیاز به توضیح داره که بعضیاش رو هم سابقا اشاره کردیم. این که ایشون میفرمایند که حکمان تکلیفیان در تمام موارد قسم جریان پیدا میکنه و هیچ قسمی رو شما در عالم ملاحظه نمی کنید الا و اینکه این دو حکم تکلیفی درش جریان داره، هم حرمت القسم و هم وجوب الرد الی صاحبه، این یه قدری مبتنیه بر اون قید عدوانن که اشاره کردیم در تعبیر ایشون این بود که القصب هو الاستیلاء علی مال الغیر، که ماش مای موصوله بود و لامش هم لام جاره، من حق او مال عدوانن. گفتیم این عدوانن معناش چیه؟ آیا معنای عدوان این است که یک کسی هم بداند که این مال غصبه و هم بداندم که این مال غصب حرامه و این استیلاش هم استیلاء عدوانیه، که در نتیجه این بشه که اگر کسی جاهل بود به هر دو موضوع، حالا در جهل به موضوعش اصلا جاهل بود به اینکه این غصب هست یا نیست، شبهه موضوعیه بود، یا اگرم عرض می شود که جهلش هم فرق نمی کنه، جهل ان قصورن باشه در رابطه با موضوع، یه نکته است که خیلی جاها به درد می خوره. در رابطه با شبهات موضوعیه دیگه جهل ان قصورن و تقصیرن مطرح نیست. در شبهات موضوعیه به طور کلی فحص لازم نیست. حالا اون طوری که از کلام شیخ استفاده میشه در رسائل، اجماع بر این قائمه که در شبهات موضوعیه لازم نیست فحص کنید. اگر شما احتمالم میدید که مثلا این عبای شما نجاستی من رطوبتن باش ملاقات کرده، اینجا باید لازم نیست فحص بکنید، حتی لازم نیست نگاه بکنید که این عبا آیا مثلا خونی بهش چکیده شده یا نه. این نه برای خاطر این است که استصحاب طهارت جاری میشه یا اصالت و طهارت جاری میشود، نه، شما اگه سابقه این عوا هم در نظرتون نباشه بازم لازم نیست فحص بکنید. در شبهات موضوعی مطلقا چه جهلش جهلن به اصطلاح سنخیت با جهل به حکم میگیم، جهلش جهلن قصورن باشه یا ان تقصیرن باشه، به تعبیر مرحوم شیخ اجماع بر این قائمه که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. البته من علاوه بر این که اجماع قائمه، روایتی هم پیدا کردم که روایت صحیح هست و دال بر همین موضوعه و خوندینم اون روایت رو، صحیحه ثالثه زواره در باب استصحاب که از ادله مهم استصحاب همین روایاتی است که در کار ما، روایات رو از نظر، یعنی استصحاب رو از نظر روایات معتبره حجت میدونیم، نه از نظر اینکه مثلا یه جنبه عقلایی داره، جنبه عقلی داره یا مسائل مختلفی که در این رابطه مطرحه. واقعش این است که استصحاب یک حجت شرعی است و دلیلش هم این روایات صحیحه است که دلالت بر حجیت استصحاب میکنه. در اون صحیحه ثالثه زراره که مشتمل بر سوالات متعددی است که زراره از امام صادق صلوات الله علیه میکنه، سوالات زیادی میکنه که بعضی از جوابهای اون سوالاش ارتباطی به مسئله استصحاب داره، اما اون سوالی که مربوط به ماست که هیچ به استصحاب هم کاری نداره، به این جهت بحثی که ما بحث داریم که شبهات موضوعی درش فحص لازم نیست، عرض می شود زراره در ضمن سوالاتش سوال میکنه از امام، به امام عرض میکنه که آقا من اگر احتمال بدم به این که به این لباسم یه خونی ریخته و خودم هم خون دماغ کردم، از همون بینی خودم هم ریخته، به کسی هم ارتباط نداره، سوال، احتمال میدم این خون دماغی که کردم یه قطره ای به عبای من ریخته باشه، سوال، آیا واجبه که من تفحص کنم در این عبا، بگردم ببینم آیا خونی هست یا نه؟ جواب لا، لازم نیست تفحص کنی. شبهه موضوعی است، امام میخواد بفرماید که در شبهه موضوعیه که تفحص لازم نداره، اصلا کلمه جهل ان قصورن و ان تقصیرن هم روی تشابه ما به کار میبریم. گوش بدید، ربطی به اینجا نداره. عرض میشود که امام در جواب میفرماید لا، زراره یک سؤال خیلی متین روشن بدون اشکال در اون صحیحه ثالثه زراره که در باب استصحابه میگه بابا من احتمال میدم که به لباس من خون ریخته باشه، اونم نه اینکه کسی مثلا رد شده باشه به لباس من خون ریخته باشه، خودم خون دماغ کردم، احتمال میدم که از این خون دماغی که کردم یه مقدار به لباسم ریخته باشه، آیا لازمه که من در لباسم تفحص بکنم و نگاه بکنم ببینم خون ریخته یا نه؟ امام میفرماید لا، لازم نیست شما نگاه کنید. لذا در شبهات موضوعیه هیچ فحصی هم لازم نیست. حالا اگر کسی یک جای احتمال بده که انه قصب املا به نحو شبهه موضوعیه، آیا برش واجب تفحص بکند که این قصب هست یا نه؟ نه، لازم نیست. در شبهات حکمیم، خب جهل به حکم اونجایی که جهل ان قصورن باشه او معذوره، اما اونجایی که جهل ان تقصیرن باشه او معذور نیست، مگر در دو موردی که در اصول مطرح کردن، یکی مورد جهر و اخفاته، یکی هم مسئله قصر و اتمامه، و الا در سایر موارد این عرض شاید جاهل مقصر معذور نیست و باید سوال بکنه و بره دنبال تحقیق حکم و حکم رو به دست بیاورد که حکم عبارت از چیه. حالا سوال این است که این کلمه عدوانن که در عبارت ایشون ذکر شده، آیا مقصود این است که شخص، حالا یا به حجت شرعیه یا به حجت عقلیه، بداند که این قصبه و قصبم حرامه تا عنوان عدوان تحقق پیدا بکنه؟ آیا مقصود اینه؟ اگر این باشه عرض می شود که این حرف درسته که ما بگیم در تمامی موارد قصب این دو حکم تکلیفی وجود داره، یکی عبارت از حرمت القصب، یکی هم عبارت از وجوب و رد الی صاحبه. اما ما اونجا احتمال دادیم که عدوانن مقصود این نیست که اینم بدونه که این عملش عمل حرامه و این استیلاش استیلاء قاسبانه است و قصب محکوم به قبح عقلیه و به حرمت شرعیه. گفتیم که شاید مقصود از عدوانن این باشه که عدوانن به حسب الواقع، ولو اینکه اینم خیال نمیکنه عدوانه، مثل اینکه اگر کسی یه مالی رو که در حقیقت مال مقصوب بود، حقیقت و واقعیتش مال مقصوب بود، لکن این آدم قطع پیدا کرده بود به اینکه این مال مال خودشه و درش هم تصرف کرد، قاطع به این معنا هم بود که مال مال خودشه، در مال خودش هم داره عرض میشه و تصرف میکنه و قبل از تصرف هم استیلاء بر مال خودش پیدا کرده. اینجا ما چی بگیم؟ واقعا بگیم قصب تحقق داره یا نه؟ اگر بخوایم بگیم قصب تحقق ندارد، گفتم ظاهر این است که در مسئله تعاقب عیدی که یک مسئله مهمی است که انشاءالله بعداً ذکر میکنیم، اونجا بین عالم و جاهل فرق نگذاشتم. معلوم میشه جاهلم عنوان قاسب رو پیدا میکنه. خب اگر جاهلم عنوان قاسب پیدا کرد، این کسی که قاطع است به این که این مال مقصوب مال شخصی خودشه و استیلاء بر این مالم استیلاء بر مال شخصی است و تصرف در این مالم تصرف در مال شخصی خودشه، آیا این میتونیم بگیم حرامی مرتکب شده؟ قاطع به این معناست.
آقا در رد با سوی اختیار است شده
انسو اختیار من هر کسی که قطع به خلاف واقع قطع کفایه رو به رخ من نکش، من پنج دوره سطح کفایه رو گفتم، غیر از حالا خارجش هیچی، سطح کفایه رو من پنج دوره گفتم. سوء اختیار اونجاییست که قبلا برش لازم بوده یه مطلبی رو تعقیب بکنه و نکرده. حالا این آدم لازم بوده تعقیب کنه؟ نه.
مثال داخل در بیت قصبی عنوان کرده ان سوی اختیار کسی وارد یک منزل.
وارد منزل چیه؟ بابا یه مالیست در دستشه، قاطع هم هست به این که مال خودشه، قاطع هم هست به این که استیلاء بر مال خودش داره، قاطع هست هم به این که داره در مال خودش تصرف میکنه. لکن در لوح محفوظ این مال مقصود، این مال دزدیه. مثل اینکه خدای نکرده شما میرید بازار جنسی بخرید، اون فروشنده یه جنس عرض میشود مسروقه ای رو، با اینکه میدوندم مسروق است ولی به شما میفروشه، شما پولشو میدید میآورید خونه. خب اینجا روی جریان قاعده ید و ید اماره ملکیت است و امثال ذالک. خب شما در این جنس تصرف میکنید، میخورید، میپوشید، تصرف مالکانه میکنید، اما به حسب واقع این جنس مسروق است. یک کسی سرقت کرده ورده به این کاسب فروخته، این کاسب هم به شما فروخته. این یه مسئله خیلی زیادیه، نه اینکه یه مسئله باشه که قل ما یتفق، خیلی هم زیاده این مسئله. اینجا چی میگه تو؟ ندید آدم قاطع، میگم قاطع، قاطع آشیم در قطع. عکس مسئله است، عکس مسئله است. اگر این شرابی رو قد پیدا کرد که آبه و خود، آیا اینجا مسئله تجری مطرحه؟ عکس اون مثالی که شما تو ذهنتونه، مال به حسب واقع مقصوبه، لیکن این قاطع به این است که مال خودشه. حتی امارم نمیگیم، یادم نمیگیم که اماره بر ملکیت باشد و نمیدونم صحت معامله مبتنی بر ید باشه، این حرفا رو هم نمیزنیم. این قاطع به این است که این مال مال خودشه، لذا برش استیلا پیدا میکنه، تصرف در این مال میکنه. آیا سوال من اینه، اینجا اگر به حسب واقع این مال مال مقصوب بود، این عنوان قصب داره یا نداره؟ از این دوال که بیرون نیست. اگر عنوان قصب داره پس چرا میگید یجری حکمین تکلیفیین در جمیع اقسام قصب؟ اینجا قصب معذالک حکم با حرمت و حکم به وجوب و رد نداره، قسمم هست. اگر بگید که عدوانن مقصود این است که بداند که این قسمه و قسمم حرامه، هم علم به موضوع داشته باشه هم علم به حکم داشته باشه، گفتم ظاهرش این است که در مسئله تعاقب عیدی اینطوری که تو ذهنم هست فرض کردم که بعضی از عیادی هم ممکنه جاهل باشه، یعنی قاطع به خلاف هم باشه، مانعی نداره. در مسئله تعاقب عیدی این مقصوب من میدونه به هر کسی که این مال در دستش رسیده و عرض میشود میشه رجوع بکنه. منتها میگن استقرار زمان بر اون کسی که مال در دستش تلف شده، اما اون قبلی ها ولو این که جاهل هم باشن مال هم در دستشون تلف نشده، ولی مقصوب من حق رجوع به او داره. پس این که ما همینطور به ضرس قاطع بگیم یجری حکمان تکلیفیان در جمعی اقسام قصد، این یه قدری متفرع بر این است که اون قید عدوانی که ما در تعریف قصب ذکر کردیم و امام ذکر کردن، مقصود از اون قید عدوانن چی؟ این یه مطلب. مطلب دوم مسئله زمان. زمان خب در اونجایی که مالی رو غصب بکند خب بلا اشکال زمان داره. حالا میخواد اون مال عین باشد یا منفعت باشه عرض میشود، مخصوصا اونجایی که منفعتم فرض کنید مال یه نفر دیگر باشه، اصل مال مال زید باشه، منفعتش به نحوه اجاره مثلا مال عمرو باشه، حالا اومد مال رو غصب کرد، اینجا هم ضامن عینه و هم ضامن منفعت بلا اشکال. منتها در رابطه بر استیلاء بر حور یه مسئله مستقلی است که بعد از این مسئله مطرح میکنه. اما در باب حقوق، در باب حقوق از عبارت ایشون سابق استفاده میشد که بین حقوق مالیه و حقوق زمان، خب در اونجایی که مالی رو غصب بکند خب بلا اشکال زمان داره. حالا میخواد اون مال عین باشد یا منفعت باشه عرض میشود، مخصوصا اونجایی که منفعتم فرض کنید مال یه نفر دیگر باشه، اصل مال مال زید باشه، منفعتش به نحوه اجاره مثلا مال عمرو باشه، حالا اومد مال رو غصب کرد، اینجا هم ضامن عینه و هم ضامن منفعت بلا اشکال. منتها در رابطه بر استیلاء بر حور یه مسئله مستقلی است که بعد از این مسئله مطرح میکنه. اما در باب حقوق، در باب حقوق از عبارت ایشون سابق استفاده میشد که بین حقوق مالیه و حقوق غیر مالیه فرق وجود داره. حقوق اگر مالی باشه این بلا اشکال تحقق عنوان قصب در حقوق مالی جای بحث نیست، از عبارتیشون هم استفاده میشه، مثل حق و تحجیر و حق و رهانه و امثال ذالک. و اما حقوق غیر مالی در تحقق عنوان قصب فرمودن یک احتمالیست که موافق با احتیاطه، همچنین خیلی روشن نیست که عنوان قصب در اونها تحقق پیدا بکنه، لیکن لازمه احتیاط وجوبی این است که اونم باید رعایت بشه. حالا اینجا می فرمایند که حقوق مطلقا چه حقوق مالی باشه که ما گفتیم بلا اشکال قصب درش تحقق داره و اونجایی که انواع مقصوب رو میشمردیم آخرش این بود او حق مالیون متعلقون به عینه، یعنی اون دیگه جای بحث نیست که عنوان قصب درش محققه، مثل اینکه حق و تهجیر رو قصب بکند یا حق و رهانه. حالا اینجا می فرمایند که در رابطه با حقوق مطلقا زمان تحقق نداره، یعنی چه اون حق مالی که ما گفتیم مسلم درش عنوان قصب وجود داره و چه اون حق غیر مالی که ما گفتیم على احتمال موافق للاحتیاط قصب درش تحقق داره. خب در حقوق غیر مالی این حرف میشود خیلی روشنه که زمان حرف میشود درش معنا نداره، برای اینکه مالی در کار نیست که بخواد ضامن باشه، یه حقیه، حقم غیر مالی. پس نه مال وجود داره و نه شبه مال وجود داره، حقیست غیر مالی. حق غیر مالی رو ما چطور این زمانی که مستند مثلا به نظر اینها مستند عمدش علالیت ما اخذت حتی تعدیه در باره حقوق غیر مالیه مطرح بکنیم؟ ما قصد بودنش رو محل تأمل و الاحتمال موافق للاحتیاط ذکر کردیم، اما حالا بخوایم زمانم درش معنا بیاریم، زمان معنا نداره، تعقل نداره در اون. و اما عمده اشکال در حق مالیه که حق مالی رو ایشون قطعا گفتن قصبه، ولی معذالک درش زمان تحقق نداره. قصب بودن مسلم حکم وضعی زمان درش عرض می شود، اینم مسلم العدم. چرا؟ شما هم که تعبیر کردید به حق مالی، اصلا کلمه مال رو اونجا مطرح کردید، اینجا به چه مناسبت زمان نداره؟ یک دلیلش این است که معنای حق مالی رو ما درست بهش توجه بکنیم که حق مالی یعنی چه؟ حق مالی یعنی اون حقی که در مقابل اون حق مال میدن، یا حق مالی یعنی حقی که متعلق به عین به مالی شده؟ مثلا در حق الرهانه که یک مثال روشنی است برای حق مالی، خب اینجا مرتهن نسبت به عین مرهونه حق داره. خب معنای این که حقش حق مالیه این است که حقش متعلق به این عینه، یعنی اگر روز اداء دین رسید و مدیون حاضر نشد دینش رو ادا بکنه، راهن مرتهن میاد این عین مرهونه رو میفروشه به اندازه دینی که به این راهن داده، از پول این عین مرهونه بر میداره. آیا معنای حق مالی این است که خود حق مالیت داره، یا معنای حق مالی این است که متعلق حق شیئون یوسف و المالیه؟ ظاهر همینه که معنای حق مالی این نیست که حق در مقابلش مال واقع میشه. لذا اگر کسی آمد این عین مرهونه رو قصب کرد، عین مرهونه رو از شخص مرتهن قصب کرد و رفت، این رو هم برد و خودش برش استیلا پیدا کرد، حالا مرتهن هم اینجا دیگه دستش مثلا به جایی بند نیست، دیگه چیزی نیست که بخواد در روزی که دینش باید پرداخته بشه اگر پرداخته نشد بره بفروشه و دینش رو از او ادا کنه. میخواییم بگیم قاصب در اینجا ولو اینکه حقی را هم قصب کرده که اون حقم به عنوان مالی مطرحه، معزال قاصب در رابطه با این حق هیچ گونه زمانی نداره، ولو اینکه کار حرامی کرده، ولو اینکه واجب رد بکنن به همین مرتهن اگر این عین مرهونه در اختیار او قرار گرفته. ولی این طور نیست که اگر رد نکرد علاوه مثلا بر عین و منفعت عین بیان بگن آقا در مقابل حق و رهانم شما ضامنی. خب ضامنه یعنی چه؟ یعنی پول بده در مقابل حق و رهانه. مگر حق و رهانه حقیست که یبذل و فی مقابل المال. حق و رهانه حق متعلق بالمال، نه حق یبذل و فی مقابل المال. خب این حق متعلق به این مال، شما این مال رو قصب کردید، عیناً یا منفعتاً ضامن هستید، اما دیگه علاوه بر عین و منفعت حق و رهانه را هم بنده ضامنم، یعنی در مقابل حق و رهانه پولی بپردازم. مگر حق و رهانه چیزیست که یبذل فی مقابل المال. لذا در باب حقوق مطلقا، چه اونجایی که قسمیتش مسلمه و چه اونجایی که قسمیتش الاحتمال موافق للاحتیاطه، می فرماین این حکم سوم که عبارت از حکم به زمانه که ما ازش تعبیر به حکم وضعی می کنیم، این درش تحقق ندارد. مسئله بعدی رو حالا من میگم به عنوان پیش مطالعه هم مطالعه کنید، یه مسئله استیلاء بر شخص حره که این از نظر حالا قوانین روز هم شاید یه مسائل خاصی داشته باشه. ببینیم از نظر فقهی چه کار میتونیم بکنیم با این مسئله. اگر کسی یه حری رو گرفت و بدون جهت بدون علت این رو حبسش کرد، یک ماه دو ماه این رو حبسش کرد، آیا اینجا قصبی تحقق داره تحقق نداره، یا مثلا مواردش فرق میکنه، یا تفسیر در این مسئله؟ این مسئله رو با دقت مطالعه کنید و برای تحقیق بیشتر در این مسئله به حاشیه مرحوم سید طباطبایی بر مکاسب، که حاشیه مرحوم سید بر مکاسب از بهترین کتابهایی است که انسان تصور میکنه. جدن مرحوم سید در حاشیه مکاسب ملایی خودش رو ثابت کرده. در اون چاپهای نیم ورقی صفحه 54 و 55 اونجا حاشیه مرحوم سید رو ببینید، انشاءالله عرض میکنید.